ادامه واکنش ها به حمله سایبری به سامانه های سوخت ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این حادثه را با اعتراضات آبان 98 مقایسه کرد. سردرگمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یک مقام وزارت خارجه طالبان را تهدید جدی علیه منافع ملی ایران معرفی کرد. و دیدار ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی در ایران، با وزیر خارجه بریتانیا. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتشار توییتی درباره حمله سایبری اخیر به سامانه‌های سوخت کشور نوشته است: گرچه خط اول پدافند غیر عامل با این حمله سایبری شکست، اما به گفته او خط دوم آن با اقدام هماهنگ و به موقع دستگاه‌های اجرایی دشمن را در هدفش، یعنی به آشوب کشیدن ایران، ناکام گذاشت. علی شمخانی افسوده که مدیریت هوشمند آبان 1400 نارسایی و نابسامانی آبان 98 را بیشتر برملا کرد، در حالی علی شمخانی از نابسامانی آبان 98 سخن رانده که در اعتراضات مردمی آن زمان که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، او همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود و این نهاد هیچ گونه تدبیری جهت جلوگیری از کشتار معترضان نیندیشید. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، را جویا شدم.
توییتی که ایشون داشته در واقع دو بخش داره. یه بخشش میگه که گام اول از سد ما عبور کردن و تونستن این سامانه سوخت رو هک بکنن، اما سد دوم به آشوب کشاندن جامعه و مردم بود که با هوشمندی این نشد. این دومی رو به آبان 98 ربط دادن، اما در اولی هم شاید فکر این مطلب بد نباشه که نوعی وقاحت دیده میشه. یعنی شاید مسئولین جمهوری اسلامی شکست هاشون رو پشت دیوار پررویی و وقاحت پنهان می کنن. اینا اومدن سامانه سوخت رو هک کردن، کل نظم ترابری کشور رو به هم ریختن و آقا براش میگه ما اینو پیروز شدیم، اینو شکست خوردیم، ولی بعدی رو پیروز شدیم. اما اون چیزی که در رابطه با آبان 98 هست نشون میده که شبه آبان 98 و هراس از اعتراضات مردمی همچنان بالای سر آقایون پرواز میکنه. ضمن اینکه باز در اونجا نوعی وقاحت دیده میشه، ایشون از آبان 98 به عنوان نابسامانی یاد کرده. نابسامانی کلمات بسیار سطحی است برای کشتار مردم، یعنی ریختن خون صدها نفر و به عبارتی هزاران نفر، که تفاوت آمار فوت شدگان اون سال و سالهای قبل و بعدش هست که آمار رو بسیار بالاتر حتی نشون میده. از نظر آقای شمخانی فقط یه نوع نابسامانی مدیریتی است که با مدیریت هوشمند امسال از بین رفته و اونم مثلا اعتراضی صورت نگرفته.
خب در همون زمان آقای علیجانی، خود آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، الان هم هست، بر صورت بخشی از همین نابسامانی در حوزه تصمیم گیری خود ایشون هست.
بله، در هر دو دوره ایشون مسئول بوده. ولی جالبه که در همین نکته دوم هم که ایشون میگه پیروزه، نکته اول رو در کنارش به سادگی میگذره. شاید ناخودآگاه ایشون میگه که اونجایی که به مردم ضربه خورده شده زیادم مهم نیست. حالا سامانه سوخت رو هک کردن و مردم مجبورن در صفای طولانی بنزین هم به قیمت بالاتر بخرن، ولی قسمت دوم که اعتراضات مردمی است و اون خطرش برای نظام هست، اون مهمه که ما درش پیروز شدیم. اینم ناخودآگاه آقای شمخانی بیرون زده، در حالی که خب در هر دو حالت ایشون مسئولیت داشته، هم در آبان 98 و هم آبان امسال، و اینکه به سادگی در واقع نظم ترابری کشور، نظم حمل و نقل کشور به خاطر مسئله سوخت به هم بریزه، این نشون میده که ایشون چقدر لیاقت داره و زیر دستای ایشون و اساسا نظام امنیتی کشور چقدر لیاقت حل مشکل رو داره. حالا جدا از پیشگیری که نتونستن پیشگیری بکنن، در رابطه با رفع مشکل هم نتونستن بعد از 48 ساعت مشکل رو رفع بکنن و این ناکامی و بیکفایتی به علاوه بیکفایتی مجدد هست.
آقای علیجانی، وقتی که به توییت علی شمخانی نگاه میکنیم، در بخش دومش او که درباره نابسامانی صحبت میکنه به نوعی یک آدرسی رو میده. آیا در واقع خواسته توپ رو توی زمینه کسی بندازه؟
این نابسامانی شاید به وزارت کشور و دولت روحانی در واقع داره آدرس میده، ولی همونطور که شما به درستی گفتین، ایشون مسئول شورای عالی امنیت ملی کشور هست. این در واقع یه جور نونقرض زدن به دولت در سر کار هست، ولی اینها مسئله مردم ایران نیست. مردم ایران همه اینها رو با یه چشم میبینن و حالا میبینن که به سادگی حمل و نقل و ترابری و تردد شهری به خطر افتاده و همش از بی‌کفایتی آقایون هست و فرقی بین دولت روحانی و دولت رئیسی.
آقای علیجانی، حملات سایبری در ایران اونطور که فریدون عباسی نماینده فعلی مجلس هم تایید کرده در طول سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده. وقتی که به واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، به این حمله سایبری اخیر به نوعی خواستن امنیتیش کنن و رفتش بدن به یه سری مسائل داخلی در کشور. ارزیابی شما چه است؟
اهمیت قبلی هم در همین حد بود، چه استاکسنت، چه حمله به تاسیسات هسته‌ای که ساختمان رو ویران کرد یا به تجهیزات ساختن سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم آسیب میزنه. ولی تفاوتش اینجاست که اونجا مردم از دور حادثه رو میشنوند و میبینند، ولی اینجا با زندگی روزمره مردم سر کار داره. در نتیجه شعاعش و تشعشعش بیشتر هست. حالا اهمیت کارشناسی و علمیش کدومش مهمتره، این رو باید کارشناسا نظر بدن. ولی یک چیز مشترک، مخارج مشترک همه این هاست، اون این که نظام اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی فقط علیه روشنفکران و مخالفان و شهروندان معترض ساماندهی شده، نه علیه اون چیزی که وظیفه اصلیش هست. بنابراین همونطور که میگفتن روم شهر بیدفاع، تهران جمهوری اسلامی هم شهر بیدفاع است در برابر این همه نفوذ و رسوخ و شکست پشت شکست.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در حالی که اقتصاد متزلزل ایران بسیاری را به زیر خط فقر کشانده، روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، میگوید که اگر نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، او و دولتش از هزینه کردن و توان و آبروی خود در این راه دریغ نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی در دیداری با نمایندگان استان تهران در مجلس، مشکلات عدیده و جدی مطرح شده را شنید و بررسی ارائه راهکارها را به رئیس دفتر و معاون اجرایی خود محول کرد. او در کنار مسائل تهران به اقتصاد کشور نیز پرداخت و گفت اگر نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی نیاز به چندین جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت 13 از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد. آیا این به معنای نوشیدن جام زهر و در نهایت برداشته شدن تحریم هاست؟ آیا این به معنای تصویب لوایح FATF و باز شدن راه دسترسی به پولهای بلوکه شده ایران است؟ ابراهیم رئیسی وعده هایی در مورد رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم داده است، اما همزمان در همین روزهای اخیر گفت که حل مشکلات کشور را به برجام گره نخواهیم زد. سخنان روز پنجشنبه او به چه معناست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای رئیسی فرمودند آمادگی دارند از آبروی خودشون هم مایه بگذارند برای قضیه. دو امر رو به ذهن متبادر میکند. نخست این که میخواهند احیانا در مذاکرات که با غرب در مورد برجام دارند نرمشی به خرج بدند تا این موانع تجاری، پولی، بانکی از پیشوای کشور برداشته بشه. این تا حدودی که به اراده رهبر بستگی داره محدود هست، ولی اگر این کار انجام بگیره امر مبارکی خواهد بود. نکته دوم این که گفتن چند جراحی بزرگ اگر لازم باشه انجام خواهند داد، با توجه به تعهدی که این دولت به گام دوم انقلاب و به اقتصاد مقاومتی دارد، ایشان هیچ گونه تحول ساختاری رو قادر نخواهند بود متاسفانه انجام بدن. برای اینکه تحول ساختاری یعنی اینکه بتوانند بودجه‌ای رو که 80% تولید ملی رو در زیر نظر دولت قرار میدهد، این رو به شدت دگرگون کنند تا سهم دولت به حدود 30-40% محدود بشود، بتوانند بخش زیر نظر رهبری رو از زیر نظر ایشون و نهادهای انقلابی بیرون بیارند و به تدریج بسپارند به بخش خصوصی که هنوز وجود نداره، باید به وجود بیاد، و بتوانند این بودجه ای رو که در دست اجرا دارند و حدود 70% آن بودجه ای است که حتی به تأیید و مطالعه مجلس نرسیده، اینها رو باز بکنند و این بخش مطالعه نشده و تأیید نشده و به نظر ملت نرسیده رو عملا حذف بکنند، همه اینا رو در اختیار کشور قرار بدن. به این ترتیب من آرزو میکنم که بتونن در بخش از این کارا موفق باشن، ولی چندان امید به نتیجه این نوع فرمایشات کلی ندارم.
روز پنج شنبه صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به آنهایی پیوست که از سفره خالی مردم ابراز نگرانی می‌کنند. او در صحن مجمع تشخیص گفت گرانی‌های سرسام‌آور و اینکه سفره مردم از گوشت و سایر اقلام غذایی خالی شده بسیار دردناک است. لاریجانی تأکید کرد که باید برای آن فکر عاجلی کرد و افزود که تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس باید با بررسی‌های دقیق کارشناسانه همراه شود تا گشایش اقتصادی را در پی داشته باشد. مرکز آمار ایران در همین روزها از رشد 61% قیمت خوراکی‌ها به نسبت سال گذشته خبر داده و وزارت کار هم می‌گوید از هر 3 ایرانی یکی زیر خط فقر مطلق است. و تازه این آماری دولتی است. کارشناسان این رقم را 60-70% از جمعیت کشور برآورد کردند. آیا چند جراحی بزرگ و هزینه کردن توان و آبرویی که رئیس جمهوری ایران به آن اشاره می کند مانع از خودکشی ها و خودسوزی ها به دلیل فقر مطلق خواهد بود و قوت را به سفره های ایرانیان باز می گرداند؟ مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین در اتریش.
وقتی که اقتصاددانان راجع به جراحی اقتصادی در ایران صحبت میکنن، منظورشون اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی در ایران هست که خب این اصلاحات به این معنیه که اقتصاد ایران یک اقتصاد عمومی و دولتی هست، خب باید اقتصاد طوری باشه که آزادتر و بازتر بشه و بخش خصوصی در این اقتصاد بزرگتر بشه که مشکلاتی که در 40 سال اخیر داشتیم که همیشه دولت مجبوره که متصدی باشه و پول بده به جامعه و بودجه تعیین بکنه و همیشه مشکلات بودجه‌ای هست، مشکلات تورمی هست، مادامی که دولت عمومی باشه همه این مشکلات هست. و خب جراحی اقتصادی و اصلاحات ساختاری به همین معنیه که این حجم اقتصاد دولتی کم بشه. خب این ملزم به این هست که اقتصاد رو یک مقداری بازتر بکنیم، آزادتر بکنیم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو بیشتر بکنیم و حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو توی کشور بخوایم افزایش بدیم که اون حجم اقتصاد عمومی رو بتونیم کاهش بدیم. خب مادامی که ما تحریم باشیم، حالا علاوه بر اون مادامی که کشور ایزوله باشه به خاطر اینکه از طریق گروه ویژه اقدام مالی در لیست سیاه قرار داره، خب اینها میسر نخواهد شد. برای همین جراحی اقتصادی یک شرایطی داره که شرایط اون باید مهیا بشه و مهیا شدن شرایط به معنی برداشته شدن تحریم ها و همچنین تغییر سیاست های خارجی ایران و همچنین ادغام کردن قوانین داخلی با قوانین و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هست.
کارشناسان در همه زمینه‌ها از اقتصاد، سیاست، عدالت اجتماعی و قضایی گرفته تا محیط زیست رو به نابودی کشور در یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن ناکارآمدی مسئولان و عدم وجود نظام شایسته سالاری و در عوض وجود نظام ایدئولوژی سالاری هستند. و الا به گفته دست کم اقتصاددانان حتی در وضعیت فعلی هم میشد که اقتصاد کشور این چنین به قهقرا نیفتد. حالا با این نوع دست‌اندرکاران آیا جراحی اقتصادی مثمر ثمر خواهد افتاد؟ رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
اولین جراحی و مهمترین جراحی بازگشت عقلانیت، منطق و منافع ملی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی هست که با مدیرانی از این دست که توی 4 دهه گذشته ما تجربه کردیم عملکردشون رو و تصمیم گیری هاشون رو بعضن فقط جابجا شدن در بین وزارت خونه ها و بخش های مختلف، این اتفاق نخواهد افتاد. پس هر جراحی دیگر یه پیش زمینه‌ای دارد، اون هم مبنی بر این که ما بتوانیم نیت رو به اقتصاد برگردونیم که مستلزم این است که از نیروی تازه نفس، خوشفکر و فارغ از زد و بندهای سیاسی و احزاب سیاسی و گروه‌ها و دسته‌ها باشد. بله، اینجوری اتفاق می‌تواند بیفته و مادامی که این دوستان سر کار هستن هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد.
وضعیت شیوع کرونا در 2 سال اخیر، هزینه‌های هنگفت نظامی، تحریم‌های آمریکا، اختلاس‌های کلان و عدم دسترسی ایران به ذخایر مالی و پول‌های بلوکه شده‌اش به دلیل نپیوستن به FATF، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اوراق مالی کرده است و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در سال گذشته بدهی خالص دولت ایران بیش از 30% از کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم گوش میکنیم.
فهم کنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کش و قوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. این که گزینه‌های دیگر نمیدونم حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمیکنه، شاید اینکه صد برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر میکنه. این راحت نیست، به این سادگی ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق میافتاد که اوج تنش ها بود. تحریم بیشتر هم که مشکل رو حل نکرده دیگه، اوج تحریم ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد؟ و و و
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ، اینها بایستی واقعا همه همصدا و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمی کنه. اینجا آشفته بازاریست.
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخره است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دزد در دزد. معلوم است کی راست میگه توی مملکت. و ایشون با کشورهایی مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن. و واقعا متأثر میشه آدم وقتی اینا رو میبینه، اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
خامنه ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبان های دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه ای، چون نه توان نظامیشو داره. حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده، این جنگ مثل عراق نیستش، برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه ای هستش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید،
اما ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که از بیم زندانی شدن همسرش بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده، روز پنجشنبه با لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد. نازنین زاغری 5 سال حکم زندان خود را به پایان رسانده، اما بار دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. همسر او معتقد است پرونده این شهروند ایرانی بریتانیایی با موضوع بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران مرتبط است و خانم زاغری گروگانی در راستای دریافت این بدهی است. ریچارد رتکلیف پس از دیدار با وزیر خارجه بریتانیا این دیدار را مأیوس کننده خواند و به رادیو فردا این چنین گفت:
امروز پنجمین روز اعتصاب غذا در پیاده روی مقابل وزارت خارجه است و من با وزیر خارجه بریتانیا دیدار کردم. در مجموع این یک دیدار مایوس کننده بود. گفتم که هیچ اعتمادی به راهبرد دولت ندارم و به دنبال این هستم که این راهبرد تغییر کند. او اصلا تمایل به تغییر نداشت. گفت که همه سخت مشغول کار کردن روی این پرونده هستند و این موضوع برایشان مهم است. شاید این درست باشد، اما آنها کارهای اشتباه می کنند. نمی توانند توضیح دهند که چرا بدهی ایران را نمی پردازند. آنها آشکارا می دانند که پرداخت این بدهی به بازگشت نازنین و بقیه به خانه منجر خواهد شد. من همچنین در این دیدار توضیح دادم این استراتژی که قبول نمی کنند هیچ اقدامی برای فشار به ایران در این زمینه وارد کنند، اینکه نازنین را آزار می دهند و موش و گربه بازی در می آورند، غیر قابل قبول است. ما به اعتصاب در مقابل وزارت خارجه ادامه می دهیم و منتظر خواهیم شد ببینیم که وزارت خارجه، وزیر خارجه و نخست وزیر بریتانیا چگونه واکنش نشان خواهند داد. از لحاظ فیزیکی سردمه و خسته هستم، اما خیلی گرسنه نیستم، چون هر کسی که اعتصاب غذا کرده باشه این مرحله رو می شناسه. وقتی من از این دیدار بیرون آمدم، رو کردم این بود که باید به این اعتراض ادامه بدهم، چون دولت هنوز متوجه موضوع نشده است.
ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری از آخرین وضعیت خودش و دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما رسول موسوی از مدیران کل وزارت خارجه ایران میگوید تسلط کامل طالبان بر افغانستان قطعا تهدید راهبردی علیه منافع ملی ایران است. بر اساس فیلم منتشر شده این مقام وزارت خارجه ایران، او در نشستی درباره تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت ایران، کنترل طالبان بر افغانستان را تهدید مستقیم و غیر مستقیم این گروه علیه منافع ملی ایران خواند.
اول از کنم که هر حرفی میزنم حرف خودم، حرف سازمانی نیست. امروز مدیر کلیم، نمیدونم شنبه هستم یا نه، بنابراین ما حرف خودمون رو میزنیم. من به جرات میتونم بگم که اگر سیستم طالبان با این طرز تفکر به این شکل در افغانستان مستقر بشود، قطعا تهدید راهبردی علیه منافع ملی کشور ما هست. هیچ شکی در این نیست. این یک نوع ساده اندیشی است که فرض بفرمایید که طالبان در افغانستان اگر مستقر شد، تصوری باشه که اتفاق خاصی در کشور ما نخواهد افتاد. نه، این هیچ چاره‌ای نیست و این مطلبی هم نیست که از چشم و گوش و هوش مسئولین کشور در همه رده‌ها، در همه تفکرات دور باشه.
هشدار جدی این مقام وزارت خارجه ایران درباره ماهیت گروه طالبان در حالی است که شماری از رسانه‌ها و مقامات حکومتی در ایران به نوعی از به رسمیت شناخته شدن طالبان در افغانستان حمایت کردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، رو پرسیدم.
طالبان یک گروه سلفی بنیادگرا و در این حال قومگراست، یعنی قومیت پشتون و تفکر جهادی سلفی طالبان رو تشکیل داد. یک دوره 5 ساله هم حکومتی رو در افغانستان داشتند که در همون زمان وضعیت بسیار خونباری رو برای ایران ایجاد کرده بودند. همین آقای موسوی که امروز آمده و گفته که در تلقی او طالبان یک تهدید راهبردی برای ایران می باشد، کسی است که پیش از سقوط کابل از تعبیر امارت اسلامی طالبان استفاده کرده بود. در حال امروز مسئله این هستش که این واقعیت رو وزارت خارجه ایران درک کرده، هم این مدیر کل و هم مقامات ارشد نظام، اینکه طالبان تغییر نکرده است، برخلاف اینکه آمدن گفتن که این گروه یک جنبش اصیل منطقه است. خیر، همین 2-3 ماه گذشته حکمرانی طالبان نشان داده که هیچ تغییری برای طالبان اتفاق نیفتاده. بنابراین تهدیدهایی از جنس اینکه انفجارهایی برای ایران اتفاق بیفته، تهدیدهایی از جنس اینکه مردم رو مهاجرت بدند و اینها به ایران سرریز بشوند، انتقال مواد مخدر به ایران افزایش پیدا کنه، گروه‌های سلفی جهادی مانند داعش خراسان، جبهه النصره و اینها در اینجا استقرار پیدا کنه، همه این تهدیدها الان برای جمهوری اسلامی قابل فرض محسوب شده و موضوعی جدید رو کرده.
آقای علیزاده، با این حال تا پیش از تسلط طالبان بر افغانستان در طول سالهای اخیر بارها حکومت ایران متهم بود که به این گروه کمک لوجستیکی میکنه. چه شده که الان بعد از روی کار آمدن این گروه در افغانستان، الان برخی از مقامات جمهوری اسلامی از حضور این گروه در مرزهای ایران ابراز نگرانی میکنند؟
در واقع پاسخ میدونید در اینجاست که وقتی ما صحبت از طالب میکنیم، در واقع یک مجموعه واحد بسیط نیستند، بلکه طالبان از طیف‌های مختلفی تشکیل شدند. یکی از اون طیف‌ها اصطلاحاً گفته میشه طالبان شورای مشهد. در اون مصاحبه خبرنگار طلوع نیوز با آقای ظریف هم همین پرسش رو ازش شد کرده بود که شورای مشهد چیست. این طالبان شورای مشهد طالبانی هستن که ایران بهشون کمک کرده بود از نظر پولی، مالی، تسلیحات، و وقتی هم جمهوری اسلامی میگفت ما از دولتی حمایت میکنیم در افغانستان که دولت فراگیر باشد، منظورش این بودش که دولت طالبانی که این طالبان شورای مشهد رو هم در خودش بگنجاند، نه این که مثلا تاجیک و ازبک و هزاره و اینها رو شامل بشود. دیدیم که در دولتی که الان تشکیل دادن طالبان شورای مشهد حضور نداره و بنابر این جمهوری اسلامی کاملا مایوس شده از اینکه اون روی اون کیف از طالبان دست پرورده خودش یعنی به اصطلاح شورای مشهد هیچ در حکومت شرکت نداره. از این جهت هم تهران بسیار سرخورده است که یک کیف بسیار بسیار انحرافی و تندرو همونی که معروف هستن به حقانی ها دولت تشکیل داد.
آقای علیزاده، بر صورت هشدار رسول موسوی این مقام بلندپایه وزارت خارجه ایران از طالبان نشان از یک سردرگمی و دوگانگی در دستگاه دیپلماسی ایران در خصوص طالبان داره. ریشه این عدم شفافیت و موضع‌گیری مشخص سیاسی در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در کجاست؟ آیا در اینجا هم باز همون دوگانه میدان و دیپلماسی مطرح است؟
در واقع جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که نمیداند با چنین شرزی چگونه بایستی برخورد کنه. از طرفی خرسند بود از اینکه طالبان قدرت میگیره به لحاظ اینکه میتواند آمریکا رو از افغانستان بیرون بکند و بیرون هم کرده. از این لحاظ خرسند بود جمهوری اسلامی. اما حالا که طالبان استقرار پیدا کرده با چنین رفتاری که نسبت به شیعیان، فارسی زبانها، زنان، کودکان انجام داده، واقعیت رو دریافتن که اینها اصلا قابل تحمل نیستن. حالا جمهوری اسلامی برای فرار از عقرب جراره یعنی آمریکا پناه برده بود به مار قاشیه یعنی طالبان. حالا در مقابل طالبان قرار گرفته با این وضعیت و تازه لمس کرده که این تفکر افراطی و بنیادی یک خطر، اون هم به گفته مدیر کل وزارت خارجه یک خطر استراتژیک و راهبردی برای ایران میتوانه باشه.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ساکن لندن بود.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اما آرامش دوستدار، یکی از شناخته شده ترین متفکران ایرانی، روز چهارشنبه در 90 سالگی در شهر کلن آلمان درگذشت. آرامش دوستدار به دلیل انتقادهای بنیانیش از اندیشه های دینی شهرت یافت و با واکنش های زیادی هم روبرو شد. از آثار او دو کتاب بسیار مهم مورد بررسی و مورد نظر قرار گرفته: امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره. همکارم کیانوش فرید در گفتگو با دو اندیشمند و آشنا به آثار و تفکرات آرامش دوستدار به بررسی 6 دهه زندگی حرفه ای او پرداخته است.
صدای آرامش دوستدار را می شنیدید. فیلسوف، متفکر و منتقد فرهنگ دینی که روز گذشته در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای دوستدار بیش از 60 سال ذهن پرسشگر داشت و با نگاه متفاوت و ملاحظات فلسفی مفهوم فرهنگ دینی و شاخصهای اصلی آن را در جامعه روشنفکری زیر سوال برد. او به دلیل انتقادهای بنیانیش از اندیشه دینی شهرت یافت و آثارش با واکنش‌های زیادی مواجه شدند. ملاحظات فلسفی در دین و علم، درخشش‌های تیره، زبان و شبه زبان فرهنگ و شبه فرهنگ، خویشاوندی پنهان و به ویژه کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی از جمله مهمترین آثار او هستند که بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آرامش دوستدار معتقد بود که فرهنگ ایرانی به دلیل تسلط اسلام فرهنگ دین خوست که در آن کنکاش فکری، پرسشگری و تفکر انتقادی هیچ جایی ندارد. کاظم کردوانی، جامعه شناس و نویسنده، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که کار درخشان آرامش دوستدار همین طرح پرسش بود.
نگاه پرسشگرانه، اون نگاهی که چرا، به نظر من این مهمترین کاری بود که آرامش دوستدار سعی کرده انجام بده، در حد خودش هم انجام داده و من فکر میکنم کوشیده این رو در واقع طرح بکنه که باید پرسش کرد، پرسش فلسفی، نه پرسش و پرسش فلسفی. حال کجاها در واقع این پرسش به اصطلاح درست جواب داده، کجاها که در خاصیت هر نوع پرسش و فلسفی از کجاها نتوانسته پاسخ بده یا کمبود داشته، اینا بحثایی است که میشه بعد راجع به نظرها و رأی های آقای آرامش دوستدار طرح کرد. ولی من میگم مهمترین بخش اون بخش به اصطلاح طرح پرسشی بود که در واقع آرامش دوستدار طرح کرد.
طرفداران آرامش دوستدار او را متفکری مستقل و ممتاز می شناسند که بنیادهای فرهنگی ایران را مورد پرسش جدی قرار داد. اما در مقابل برخی از منتقدان او حملات تندش به دین و تاریخ تفکر در ایران را منصفانه نمی دانند. محمد رضا نیکبر، فیلسوف و نویسنده، نیز در گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت، ضرورت و جایگاه آرامش دوستدار گفت.
اهمیت آقای دوستدار، زنده یاد آقای دوستدار، در این هست که در یک موقعیتی خلاف جریان عمل کرد و این خلاف جریان عمل کردن اهمیت داره و جایگاه اون رو ایشون رو تعیین میکنه. موضوع از این قرار بود که انقلاب برگرفته بود، سرخوردگی، دلخوره و واهمه ایجاد شده بود از وضعیتی که پیش آمده و بحث وجود داشت بین گروه های سیاسی که در حاکمیت نبودن و میان اکثر روشنفکران و همه بحث‌ها اساساً متمرکز بود روی مسئله سیاست با یک نگاهی هم به جامعه باید هم آمدک اقتصاد. کسی به نقد به دین یا فرهنگ توجه نداشت، در نهایت انتقاد به برخی عملکردهای ارتجایی بود. در این شرایط آقای دوستدار یک بار دست گذاشت روی این فرهنگ، روی فرهنگ دینی و از ماست که بر ماست گفت، یعنی به جایی که بیاد علت رو در توطئه در نقش آمریکا، در نقش انگلیس یا این عوامل ببینه، آمد گفتش که مسئله اصلی فرهنگ و مشخصی این فرهنگ این هست که دین خو هست، این فرهنگ ذاتش به گونه ایست که نمیتونه پوستش طرح کنه و این خیلی تند و تیز و قاطع پیش برد و این مسئله رو مطرح کرد که موضوع اصلا به اسلام مربوط نمیشه و عمیق‌تره و دوره پیش از اسلام رو هم در بر میگیره از عهد باستان تا کنون و خصلت همه جوامع دین زده است، به جز استثناهایی بقیه همه در این چارچوب دین خویی بودند، از جمله خود روشنفکران، حتی روشنفکرانی که ظاهرن دینی نیستن. خب این شوک وارد کرد و بحث ایجاد کرد.
آقای نیکفر ضمن ستایش تفکر آقای دوستدار اما معتقد است که نقد دین به شیوه آقای دوستدار اما راهگشا نبود.
بحث متاسفانه به نظر من پیش نرفت، در حد کلیگویی، در حد شعار، حتی تحقیر باقی موند. خلاصه کردن جهان در یک تز باعث شد که راه برای بحث‌های بعدی شکفته نشه. هم خود تز این مشکل رو داشت و هم مخاطبانش شروع نکردن به برخورد انتقادی، یعنی این نظریه دوچاره این ناکامی شد که با این که به پرسشگری فرا میخواند ولی در عمل در مسیر پرسشگری پیش نرفت، یک جواب داد به مسئله و دیگه اصرار کرد به اون جواب، به این خاطر در یک تناقض با خودش قرار گرفت.
آرامش دوستدار در سال 1310 به دنیا آمد در یک خانواده بهایی. او بالید و نوجوان شد، کتاب به دست گرفت و با همه جریان‌های اطرافش از سر کنجکاوی به جدال برخاست و برای پیدا کردن جواب سوال‌هایش راهی آلمان شد. فلسفه خواند و آن راه را تا آخر ادامه داد. مدرک دکترای خود را که گرفت به ایران بازگشت و استاد فلسفه دانشگاه تهران شد، اما بعد از انقلاب و اخراجش از دانشگاه دوباره راهی آلمان شد. اما همچنان دغدغش جامعه ایرانی بود، برای آن قلم زد، بسیار تاثیرگذار بود و نامش را به عنوان یک فیلسوف و منتقد دینی جاودانه ساخت.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود و به بررسی شش دهه زندگی حرفه‌ای آرامش دوستدار از متفکران ایرانی که روز چهارشنبه در سن 90 سالگی در شهر کلن آلمان درگذشت.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران روز پنج شنبه در دومین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات مقدماتی زیر 23 سال آسیا در تاجیکستان با 2 گل تیم لبنان را شکست داد. شاگردان مهدی مهدوی کیا که در بازی اول نپال را با 4 گل شکست داده بودند، روز یک شنبه در آخرین مسابقه دور مقدماتی با تاجیکستان میزبان دیدار خواهند کرد. به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، طرح ورود بانوان به ورزشگاه‌های این کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. حسن کامرانیفر همچنین تأکید کرد با تصویب این طرح از سوی نمایندگان مجلس حضور بانوان در ورزشگاه‌ها آزاد خواهد شد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در دیداری که ماه گذشته با شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، از او خواست تا زمینه حضور زنان تماشاگر در بازی‌های ملی و باشگاهی را در ورزشگاه‌های این کشور فراهم آورد. قرعه‌کشی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا روز گذشته انجام شد و تیم ملی فوتبال بانوان ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های چین، چین تایپه و هند میزبان قرار گرفت. این رقابت‌ها از روز 30 دی ماه سال جاری به مدت 18 روز در هند انجام می‌شود. تیم ملی فوتبال زنان ایران برای اولین بار به دور نهایی این مسابقات صعود کرده. در ادامه پیکارهای بوکس قهرمانی جهان در صربستان، روز پنجشنبه 3 بوکسور ملی پوش ایران برابر حریفان خود به روی رینگ رفتند. مسلم مقصودی در 67 کیلوگرم حریف خود از کره جنوبی را شکست داد، اما سجاد محمدپور در 57 و پوریا امیری در 92 کیلوگرم برابر حریفان خود مغلوب شدند و از دور این رقابت‌ها کنار رفتند. فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال روز گذشته نامزدهای بهترین بازیکن جهان در سال 2021 میلادی را اعلام کرد که در این فهرست 2 بازیکن لژیونر ملی پوش ایران، مهدی طارمی و سردار آزمون نیز حضور دارند. طارمی در پورتوی پرتغال و آزمون در زنیت روسیه طی ماه‌های اخیر با گلزنی برای تیم‌هایشان درخشش فوق‌العاده‌ای داشتند. و از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده این باشگاه مبلغ 2,200,000,000 تومان را در حساب بانکی خود آماده کرده بود که به عنوان بخشی از مطالبات به بازیکنان پرداخت کند، اما با حکم دادگاه این مبلغ پس از شکایت یک آژانس مسافرتی توقیف شد و سر بازیکنان بی کلاه ماند. باشگاه پرسپولیس این روزها با مشکلات مالی فراوانی روبروست و پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات گابریل کالدرون، سرمربی سابق خارجی این تیم، همچنان بسته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.